ساعت 24
یک دقیقه جهان ما
در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. ضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی در اومده. پیشرفت و توسعه سازمان‌ها و مؤسسات در گرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. لذا آگاهی از میزان اثر بخشی دوره‌های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها بسیار با اهمیت است. ارزشیابی یکی از مهمترین مراحل برنامه‌ریزی آموزشی است که انجام صحیح آن اطلاعات بسیار مفیدی را درباره چگونگی طرح‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی در اختیار می‌گذارد و مبنای مفیدی جهت ارزیابی عملکرد آموزشی مراکز آموزشی به دست می‌گیرد. اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف کنیم، اثر بخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان‌ها به هدف‌های مورد نظر خود نائل می‌آیند. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شدید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. صدای ما رو از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. با فصل پنجم این برنامه در خدمت شما هستیم. خانم دکتر معصومه نصیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر صدیقی سادات معین، مدیر طراحی آموزشی سازمان صدا و سیما هستند و در این برنامه در مورد قدرت شناختی زنان و قدرت آموزشدهی و آموزشگیری صحبت می کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان گرامی برنامه ساعت 24:01. صدای بنده رو از رادیو گفتگو میشنوین با فصل پنجم این برنامه، و همونطور که شنونده برنامه های پیشین ما بودین، ما در این فصل بحث قدرت شناختی زنان و رفتارسازی های در بستر رسانه رو مورد بررسی قرار میدیم. در خدمت سرکار خانم دکتر صدیق سادات معین هستیم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه ساعت 24:01، و در خدمتون هستم با این برنامه.
بسیار سپاسگزارم. و جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما سرکار خانم دکتر معین و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. ما در برنامه دیگری بحث زنان و قدرت آموزش‌دهی و آموزشگیری رو مورد بررسی قرار دادیم و یک کلیات و یک مقدماتی رو در برنامه قبل هم آقای دکتر داوودی هم کارشناس دیگر برنامه‌مون در این رابطه عنوان کردن. امروز یه مقداری بریم لایه‌های شناختی رو در این موضوع مورد بررسی قرار بدیم. اینکه آقای دکتر داوودی اساساً وقتی ما داریم از آموزش دهندگی حالا فعلا اون بخشش رو مورد بررسی قرار بدیم، ویژگی آموزش دهندگی که دارای اثرات شناختیه، یعنی ما چه گونه آموزشی رو آموزشی می‌دانیم که برش بار هست، مؤلفه‌های شناختی که این مؤلفه‌های شناختی حالا بر اساس اون چیزی که در برنامه گذشتم اشاره کردیم میتواند تعلیم دهنده باشد، پرورش دهنده باشد و میتواند ساحت‌های جدی جامعه رو با خودش درگیر بکنه.
ببینید، ما زمانی که صحبت از آموزش میکنیم قطعا داریم از یک پروسه صحبت میکنیم که این پروسه از یک نقطه شروع میشود اما هیچگاه و در هیچ نقطه تمام نمیشود، ادامه دارد. حتی بعد از مرگ افراد هم این فرایند در واقع ادامه خواهد داشت، چون آثاری که از اینها به جای میماند بالاخره بیانگر انتقال نوعی پیام است. حالا اگر این فرد در اون جایگاه مؤثر مثبت بوده باشد، پیام مثبت منتقل خواهد شد، اگر نه که مثل خیلی از اثراتی که از اندیشمندان بسیار قوی از قرن‌های گذشته به ما رسیده و اثر تربیتی و اثر آموزشی خودش رو هم در واقع داره می‌ذاره. پس اولین نکته که ما باید راجع بحث حوزه شناختی و آموزش صحبت بکنیم اینه که حوزه شناختی یک شبه حاصل نمی‌شود و آموزش هم یک پروژه نیست. هر دوی اینها یک پروسه ایست که در کنار همدیگه در واقع حرکت میکنه. درسته که دو خط موازی هستند اما این دو خط موازی بر هم مماسند و مرتباً بر قطر فهم، درک و در واقع عرض شناختی ذهن انسان کمک میکنند و مؤثرند. حالا طول بافت این ذهنیت چقدر هست؟ اون دیگه بسته به مقاطعی داره که ما خروجی ها رو از افراد میبینیم یا افراد دارای خروجی رو در واقع مشاهده میکنیم. اما وقتی که وارد حوزه شناختی و آموزش میشیم، سه مسئله رو باید حتما بهش دقت داشته باشیم. مسئله اول این که کسی که آموزش میدهد در ابتدا باید مؤثر در مفهومی باشد که منتقل میکند، یعنی باید نسبت به آن حوزه‌ای که صحبت می‌کند عالم باشد و عامل. اولین مسئله که در حوزه شناختی مد نظر هست اینه: آموزش گیرنده جدای از این که فقط به مبانی کلامی دقت می‌کنه، داره به جزئیات رفتار متساعد شده از اون کلام هم دقت می‌کنه. پس ما اونجایی که میگیم آنچه که من آموزش می‌دهم مؤثر شناختی است بر اویی که آموزش میپذیرد، فقط کلام من نیست، عمل، قول و تقریر من در کنار هم دیگه است. و البته این نه در یک برهه زمانی، که در طول زمانی که اون رفتار از من متساعد میشه. پس نکته اول اینه که ما وقتی داریم صحبت از حوزه شناختی و آموزش میکنیم، باید دقت کنیم که این سه مفهوم در بین آموزش دهنده و آموزش گیرنده در حال انتقال است، که حالا اگر بخوایم خیلی دیگه موجودش کنیم، همون عالم و عمل است که این در مواجهه صورت میگیره. نکته دوم، بحث شعاع این آموزش و شعاع این مفهوم است. ببینید، ما وقتی داریم میگیم آموزش، یعنی داریم اصلاح به نفع رو انجام میدیم. حالا من دارم آموزش مثبت میدم، دارم اصلاح به نفع تکامل و توسعه میدم، دارم آموزش منفی میدم، دارم اصلاح علیه. میزان حوزه و محیط و بستر درگیر کردن با گزاره‌های این آموزش میشود اصلاح منبعث از آن گزاره، یعنی محیط اثرگذاری و محیط مؤثر، که این خودش باز یک فرایند خاصی رو میطلبه. خب قاعدتا هرچه این محیط، این گزاره ها اصلاحی تر، محیط پویاتر و بالندتر.
ساعت 24:01.
و نقطه سوم که نقطه بسیار مهمی است اینه که ببینید جنس آموزش و جنس مفاهیمی که صحبت میشه با فطریات آموزش پذیر و آموزش گیرنده نباید مغایرت داشته باشه. آموزش یک فرایند زورکی نیست، هر چند بعضی جاها اقتدار در انتقال مفهوم پیدا میکنه، اما ما وقتی که داریم آموزش میدیم باید دقت کنیم با فطریات. حالا این فطریات اعم از ذات آموزش گیرنده یا گزاره ها و انگاره های تشکیل دهنده بایسته ها و ایدئولوژی اون در واقع آموزش گیرنده نباید متفاوت باشه. چرا؟ چون ما میخواییم روی فهم و درک در مجموع روی شناخت اون فرد مؤثر باشیم در اون محیط و بر اساس اون عملی که صورت میگیره.
اینو به نظرم میاد که یه مقدار باید تشریحش بکنیم، چون ممکنه شما الان در واقع اینطور بگم بهتره، شنونده‌ای که داره توضیح جنابادی رو میشنوه در خودش این تصور رو بکنه که شما آموزش میدهی که یک انگاره‌ای رو اصلا بخوای تغییر بدی یا یک در واقع به محیط ذهنی رو بخوای از آن چیزی که هست به آن چیزی که مطلوب است تغییر بدی، بعد اون وقت توی این قالب سومی که اشاره کردین چه وضعیتی پیدا میکنه؟
ایجاد میکنه، توسیع میده، تکمیل میکنه، ترمیم میکنه، همه اینها هست. اما آن گزاره‌ای که آموزش داده می‌شود چه بخواد ایجاد بکنه، چه توسیع بده، چه تکمیل کنه، چه ترمیم کنه، نباید با فطریات و ذات من همخوان ناهمخوان باشه. آموزش پیرامون پذیرش قوانین 20C در ایران، در همین یکی از این کشورها چند وقت پیش قانون ارتباط همجنس تصویب میشه. خب آیا این با فطریات، با محیط، با اینها همخوانی داره؟ این هم یه جور آموزش دیگه، اما آیا این همخوانی داره؟ آموزش بدیم که چجوری در جامعه همدیگه رو بکشیم، آیا قتل، آیا کشتار با ذات من همخوانی داره؟
منفیه در واقع.
با فطریات من همخوانی نداره. آموزش بدیم که چجوری خدا رو در نزد خودمون علیوز و بلا تقطیع مفهومی کنیم و بعد بریم بگیم آه نماز که حالا نخوندی هم نخوندی، مهم رابطه دلی تو با خداست. خب این کجای مثلا این با فطریات من کجاش همخوانی داره؟ آموزش بدیم که آقا تو در حق مردم ظلم نکن، نمازم نخوندی نخوندی، خدا حق الله رو میبخشه، حق الله آقا کجا گفته حق الله رو اینجوری میبخشه، حق الناس برو فلان. ببینید داره که آموزش هایی داده میشه که این آموزش ها درسته در استپ اول ایرادی به ذهن من متبادر نمی کنه، اما در اون محیطه و در اون انتقاله، یعنی مورد دوم و اول، من رو دچار تعارض و تقابل با جامعه فطری می کنه. من میشم یک عنصر نامطلوب. عنصر نامطلوب اساسا از وضع موجود به وضع مطلوب نمی تواند جامعه رو سوق بده، نمی تونه کار رو انجام بده. پس اونجایی که میگیم با فطریات همخوانی نداشته باشه، علل خصوص اونجایی که آموزش ها راجع به دین داده میشود،
ایدئولوژیک هستن،
اونجایی که ایدئولوژیکی میشن خیلی دیگه مفاهیم چرخ میخوره. ما خیلی وقتا میگیم آقا نگید یارو دین بهائیت، بهائیت کجاش دینه؟ این فرقه است. ولی همین که اصرار دارن اسم دین رو بذارن روش و بعد راجع بهش صحبت بکنن، یعنی همون استپ اول دارن یک تقابل میکنن. خب کو پیغمبر الهیش، کو کتاب آسمانیش؟ پس وقتی میگه طرف دین، یعنی یک یک. پس حالا اگر گفتیم دین، خب این اصطلاحی رو داره توی جامعه متاسفانه راه افتاده، میگه موسی به دین خود، عیسی به دین خود. آقا دین موسی و عیسی دوتا نبوده که، هر دو یک منبع داره، هر دو یک خواستگاه داره، هر دو یک مسیر داره، اما هر کدام بر اساس زبان موجود، اما زبان معیار هدف واحد بوده.
بله.
نه 180 درجه متفاوت. پس نه موسی دینه، پس اینکه موسی به دین خود، عیسی به دین خود یک تحریف جدی است. پس من هر جور که میخوام، شما هر جور که میخوای، کجای مثلا فرایند اینو گفته؟ پس اون زمانی که صحبت از شناختی و آموزش میکنیم، یعنی اون فرایندی که ما داریم در این سگام راجع به انتقالش جهت شناخت بهتر و تبدیلش به عمل مفیدتر انجام میدیم. حالا اینجا یک نکته رو به عرض آخر بنده در این بخش، مهمترین آموزگاران توسیعی، تکمیلی، ترمیمی،
تبیینی
و تبیینی در این حوزه با این تعریف چه کسانی هستند؟
زنان جامعه.
چرا؟ چون آموزش جامعه هر سنی که میخواد داشته باشه به علاوه 9 ماه قبل از تولد آموزش از اونجا شروع میشه. پس هرچه این آموزش تکامل یافته تر، افراد در جامعه متکامل تر، پس من برای جامعه توسعه یافته.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. قدرت شناختی، زنان و قدرت آموزش دهی و آموزش گیری رو با گوش سوم خودتون بشنوید.
دکتر موین، ما یه بررسی هم به جهت اینکه شما مسئولیتتون بخش آموزش هست داشته باشیم درباره وضعیت موجود آموزش زنان، چون ما داریم از آموزش دهندگی الان فعلا ساحت آموزش دهندگی رو داریم درباره صحبت بکنیم، وضعیت فعلی و وضعیتی که مطلوب هست در این حوزه، چون قطعا یک فاصله و یک گپی وجود داره این وسط و در حوزه آموزش دهندگی.
ببینید خانم دکتر، اون چیزی که بسیار مهم هستش تو بحث قدرت زنان و در آموزش دهی و آموزش گیری، بحث این هستش که ما چقدر حرکت کردیم به این سمت که زنان رو در خصوص توسعه دانایی محور توانمندشون بکنیم، چقدر در این زمینه توانمندسازی زنان در توسعه دانایی محور دخالتشون دادیم، چقدر زمینه‌های در واقع رشد رو برای اونها در این زمینه باز کردیم. شاید لازم باشه که یکم به عقب‌تر برگردیم. ببینید اون چیزی که کلاً انسان در جستجوش بوده درک فرایندهای ذهنی و شناختی بوده، که حالا مثلا یه زمانی دانشمندان در حوزه رفتارگرایی، دانشمندان روانشناس در حوزه رفتارگرایی بهش می‌پرداختن که اون رو در واقع مباحث مثلا شناخت انسان از روی رفتار بود، که بعد از اون دانشمندان علوم شناختی یا گشتالتیون اومدن که گفتن ما بهتر هستش که انسان رو به جای اینکه بر رفتارش متمرکز بشیم از فرایندهای ذهنیش، درکش، احساسش در واقع مطلع بشیم. این در واقع میخوام یه کمی این بحث کارکردهای شناختی ذهن رو در حوزه آموزش بیایم جلو، بعد برسیم به بحث زنان در قدرت آموزش دهی و آموزش گیری، که البته تاکید میکنم صحبت های آقای دکتر داوودی رو که بسیار درست فرمودن، چون در حوزه در واقع آموزش دهی و آموزش گیری واقعا نقش زنان فوق العاده است و برجسته است. الان در بسیاری از کشورهای دنیا آقایون رو از آموزش ابتدایی کلا حذف کردن، یعنی مردها معمولا به آموزش در واقع متوسطه دوم میپردازند. در متوسطه اول آموزش دوره ابتدایی فکر میکنن که شاید اون رابطه ای رو که در واقع مادر داره، نقشی رو که زن داره، مادر داره با بچه ها، خیلی بهتر میتونه توی آموزششون مؤثر باشه، اون در واقع قدرت مؤثر باشه، همونطور که آقای داوودی هم فرمودن، به نسبت در واقع اون نقشی رو که آقایون دارن. چون ما در روایاتمون هم داریم از 3 ماه قبل از در واقع شکلگیری نطفه بچه آموزش اون در واقع شروع میشه، حتی تغذیه مادر و همه شرایط و ویژگی هایی که در اون اوضاع و احوال بر ایشون میگذره تأثیر میذاره بر اون حالا فرزندی که میخواد بعدن متولد بشه. بنابراین ما اومدیم گفتیم که بشر یک نقشی رو برای کارکردهای ذهنی در نظر گرفته بوده از دیرباز، نه حالا الان بگیم این بحث مثلا علوم شناختی الان چند دهه هست که به صورت به شکل در واقع خیلی علمی و آکادمیک مطرح شده، ولی از دیرباز بشر به دنبال کارکردهای شناختی ذهن بوده. ما وقتی که به آموزش میخواییم بپردازیم بدون اینکه در واقع به علوم شناختی بخواییم توجه بکنیم، یکی از دانشمندان یک صحبت جالبی داره، یعنی مسئله جالبی داره در این مورد، میگه مثل این میمونه که شما بخواید مثلا یک دست رو طراحی بکنید، یک دستکش رو طراحی بکنید بدون اینکه اصلا ساختار دست رو بشناسید و اصلا بدون اینکه بدونید یک دست چیه، تا حالا یک دست رو ندیدید، ولی برای دستی که اصلا با این شکل و شمایل مثلا 5 انگشت و به شکل مثلا طراحی در واقع انگشتان و اینها بخواید براش حالا دستکش هم طراحی بکنید. یعنی اینقدر نقش علوم شناختی در واقع در آموزش رو عمیق و مهم میدونن.
خانم دکتر داشتین توضیح میدادین بحث توسعه دانایی محور رو و اینکه اصلا خود همین رو، چون ما داریم از زنان به عنوان قدرت مؤثر شناختی در برنامه یاد میکنیم و اونها رو به عنوان قدرت مؤثر شناختی در جامعه قلمداد میکنیم. حالا نقش این قدرت مؤثر شناختی در اون توسعه دانایی محور، میخوام بحث اینجا کامل بشه که برای فرصت‌های بعدی که خدمت شما میایم بتونیم یک بحث دیگه و یه شاخه دیگر رو مورد بررسی قرار بدیم. این بحث توانمندسازی زنان در اون مؤلفه توسعه دانایی محور رو هم به نظرم میاد که مقداری تشریح بفرمایید.
ببینید، به هر حال زنان نیمی از جامعه ایران رو تشکیل میدن و نیمی از جامعه انسانی در واقع کل جمعیت دنیا رو شامل میشن. از یک سو این افزایش ورود زنان و دختران به دانشگاه میتونه در واقع از طریق تربیت نیروی متخصص باعث اون توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی کشور رو به همراه داشته باشه. از طرف دیگه رشد در واقع قابلیت‌های فردیشون و توانمندسازی زنان رو در پی داره. یعنی حالا اگر از حوزه آکادمیک هم در واقع فاصله بگیریم، این ورود زنان به دانشگاه، دختران به دانشگاه در واقع باعث رشد زمینه‌ها و بسترسازی فرهنگی اجتماعی برای همه حوزه‌ها میشه. و این یک توسعه در واقع همگون و هماهنگ و موزون رو در جامعه طراحی میکنه که حالا البته درسته تقاضای بازار کار و برای آموزش عالی با توجه به شرایط بازار و جذبشون در مشاغل و صنایع و اینها هم مزیت آوره در این زمینه، ولی اهمیت و پرداختن ضرورت پرداخت به این موضوع رو به این دلیل این دو ویژگی در واقع خیلی برجسته میکنه. ویژگی دومش هم این هستش که این آثار و پیامدهایی رو داره که به عنوان در واقع یک موضوع میان رشته‌ای قابل طرحه توی جامعه، قابل بحث و قابل طرحه که باید برنامه ریزان فرهنگی و علمیمون، اجتماعیمون، برنامه ریزان حوزه جامعه شناسی، جامعه شناسی خانواده بهش در واقع خیلی توجه بکنن.
چقدر متوجه تأمین نیاز جنسی بچه‌هاتون هستید؟
خیلی زیاد. دوست پسر دارن، من دوست پسرشون رو میشناسم، میان، میرن، میریم مسافرت، میایم.
نگران طرف مقابلش نیستید؟ یعنی مثلا یه دفعه مثل خیلی های دیگه مثلا رابطه ول کنه؟
من همیشه از اینجور قضایا اتفاقا بهره برداری میکنم و بهشون هم اینو میگم. میگم ببین، تو دوتا کار میتونی بکنی. بشین انقدر غصه بخور که بمیری، یا اینکه خودتو بساز. و من چون من توی خیلی از مسائل عرفانی فکر میکنم، همیشه از عرفان کمک میگیرم. بهشون میگم ببینین، هر اتفاقی که تو این دنیا میفته خوبه، چون خدا منشأ مهربانیه، جهان به سمت نیکی میره. اگر تو دیدی یکی هم افتاد اینجا تیکه تیکه شد مرد، بدون بهترین اتفاق. اگه این آدم سر راه تو قرار گرفت و تو رو ول کرد، بدون بهترین اتفاق بوده. یکی رو معرفی میکنن که این دوست ماست و فلان و بیسار، اینا میگم فکر ازدواج با این آدم نکن.
ببین مثلا من یه پسر، قاعدتا وقتی میرم با یه دختری ازدواج کنم، خب یه عامل مثلا منفی به حساب میشه اون دختر قبل از من با یه کسی دیگه بوده باشه.
خیلی عذر میخوام، شما کاملا آدم کوتاه فکری هستین، یا کوتاه فکرین یا خیلی خودخواهین.
در فضای فرهنگی جامعه نهادها و آداب و رسوم مشخص وجود دارد که برای خانواده ایرانی محترم است. رسانه‌ها گاهی با وارونه کردن این مفاهیم به دنبال جذب مخاطب و تأثیرگذاری هستند.
در سالهای اخیر زندگی مشترک دور از چشم قانون و شرع، به اصطلاح ازدواج سفید، در شهرهای ایران گسترش یافته است.
بر این خب طبیعیه که نسل جوان به خصوص یک گریزی از قبول مسئولیت و تعهد دراز مدت داشت.
الگویی که می‌خواهد ازدواج را کمرنگ کند و به آن معنای مطلوب هم بدهد.
ببینید در مورد شروط ضمن عقد اتفاقا همین الان دوستان فمینیست ما هستن که دارن تلاش میکنن برای اینکه مردم آگاهی داشته باشن نسبت به اینکه میتونن شروط ضمن عقدی رو ثبت بکنن برای اینکه ازدواجشون نه اینکه برابر بشه، کمتر تبعیض‌آمیز بشه. بله، بچه‌های زیادی هستن که به دنیا میان،
در آینده نزدیک کشور با بحران هویت کودکان حاصل از این نوع ازدواج مواجه خواهد شد.
شیوهی که میتواند این الگوی فرهنگی جدید را تبلیغ کند، ایجاد تضاد بیشتر با عرف جامعه است.
برخورد با مهمانی ها در ایران. اما آیا شما با این گونه برخوردها موافقید؟
من دیگه هم الان مثلا کاری نکرده. حالا یه هم میخواد شاد باشد. این جرمه.
هیچ دشمنی با که بخوام اینا را عرض بکنم. هیچ مسئله جنسی و فحشا و اینا نیست. مثل یک انسان نشستن دارن با همدیگه صحبت میکنن و بعدم مسئلشون تموم میشه میرن خونش. جمهور در جمهوری اسلامی اینها هدفشون چیزی دیگه است.
شگردی که به اصطلاح به آن زمین وارونه میگویند. از این زمین های وارونه در رسانه بسیار ساخته میشود.
بگیر و ببند و داد و بیداد و اسلحه کشی، همه و همه برای گرداندن یک سگ در خیابان.
در سالهای گذشته هم تعداد سگ‌های خانگی در ایران بیشتر شده و هم برخورد سخت پلیس با شهروندان.
ورود سگ به فرهنگ ایرانی پدیده جدیدی است که می‌خواهند برای آن محبوبیت بسازند و نوعی فرهیختگی به آن بدهند.
برخلاف اونچه که ابتدا به نظر می‌رسه که سگ گردانی مثلا در خیابون یا داشتن سگ خونگی چه ارتباطی با سیاست و حکومت داره، اتفاقا نوع حکمرانی ما کاملا با این موضوع ارتباط داره، چون میزان واکنشی که حکومت نشون میده نسبت به سگ گردانی بیش از اندازه است. پس باید پرسید که چرا این اتفاق افتاده.
ولی جمهوری اسلامی چه کار میکنه؟ روی اختلاف، در حقیقت اختلاف رو برجسته میکنه و سعی میکنه از همین اختلاف استفاده بکنه که کسی که سگ دوست نداره، حالا به هر دلیلی برای خودش حتما محترمه، به منی که عاشق سگم بخواد تذکر بده، بخواد در برابر من بیسته، بخواد همونطور که مهمان پیشین برنامه شما گفتن مثلا گروگان بگیرن یه نفر یا که داره یه نهادی رو درست میکنه برای سگ ها.
یکی از مشکلات نهادها و رسانه‌های داخلی ما با این حجمی فرهنگی است که با همین شیوه پیش می‌رود. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
آقای دکتر داوودی، خانم دکتر اشاره کردن به رشد فرهنگی اجتماعی که متأثر از ورود در واقع زنان به دانشگاه هست. من میخوام این رو مورد بررسی قرار بدیم که آیا این میتواند شاخص باشد برای اینکه ما زنانی رو داشته باشیم که سویه مثبت تکاملی تو ذهنشون وجود داره، یا همون باور به این که من قدرت مؤثر شناختیم. یعنی میخوام بگم که آیا اون رو ما میتونیم ملاک قرار بدهیم برای این که این اثر متعلم و در واقع تعلیم دهندگی داره، میداند که چه اثراتی بر جامعه داره در لایه‌های تربیتی و افق‌های جدی که یک زن میتواند برای خانواده، برای جامعه، برای محیط پیرامونش طراحی بکنه.
ما زمانی که صحبت از توسعه دانایی محور میکنیم، باید ببینیم دال مرکزی توسعه دانایی محور چیه. من میگم دال مرکزیش مفهومی تحت عنوان خرد. ما میگیم طرف فرد خردمندی است، میگیم بر اساس خرد جمعی حرکت میکنیم. چرا صحبت از خرد میکنیم؟ چون خرد در ذات خودش دو تا اتفاق رو حاصل میکنه. اتفاق اول، از شما میطلبد، میخواهد. دو، به شما اجازه خواستن میده. یعنی یک نفر در آن واحد هم ازش خواسته میشه، هم بهش اجازه خواستن میده. یعنی همزمان هم میتواند یک اثر مطلوب تلقی شود، هم یک مؤثر کارآمد به حساب بیاد. پس ما زمانی که صحبت از دانایی محور میکنیم در حوزه توسعه، داریم صحبت از حوزه خرد میکنیم. خرد دال مرکزی دانایی هست، اما همزمان خودش دال مرکزی شناخت مؤثر هم تلقی میشه. پس بنابراین وقتی میگیم که آیا این ذهن رفته به سمت اون قاعده توسعه یافتگی، خیلی وقتها دانشگاه و دانشجو تعدادش به عنوان شاخص تلقی میشه، اما لزوماً اگر اون ذات خرد در اون جایگاه نضج نگرفته باشد، اساساً اون شاخص صرفاً کمی است. برای همینه که ما میگیم برخی دانشگاه نرفتند، اما طرف حکیمه، حکمت داره. حکیم ابوالقاسم فردوسی یک روز